منطقه خشکی که عقبه ما بود به منطقه آبی هور می رسید و کار اصلی و دشوار ما روی پدها یا همان جاده های خاکی داخل آب بود که باید روی آنها کار می کردیم. یک روز آقا جواد از جلسه مشترک مسئولین و فرماندهان تیپ آمد و گفت ما چند نفر به منطقه هور برای شناسایی می رویم و منظور او از چند نفر خودش، معاونش مینایی، معاون دوم او سید مجتبی حسینی، عباس مجتهدی، سید علی اصغر حسینی و من بودم. سوار دو تا قایق شدیم و به دل هور زدیم تا به یک برکه که نیروهای خودی روی آن مستقر بودند رسیدیم. آتش دشمن روی جاده خاکی بیوقفه می‌ریخت. از همان جلو شروع به شناسایی سنگرها و پلها کردیم و بعد از ثبت دقیق منابع روی کاغذ به جایی که از قایق پیاده شده بودیم برگشتیم، ولی خبری از قایق و سکاندار نبود. شب بود. چپ و راست را ورانداز کردیم و دیدیم که سکاندار یک گوشه‌ای هراسان ایستاده و میگوید حالا چه جوابی به فرماندهم بدهم. پرسیدم مگر چه اتفاقی افتاده؟ گفت شما که رفتید یک خمپاره آمد و درست وسط قایق منفجر شد و قایق سوخت و از دور لاشه سوخته قایق را نشان داد. دلداریش دادیم که بالاخره جنگ است و در جنگ نقل و نبات خیرات نمی کنند. به عقب برگشتیم و تا چند روز کارمان این بود که با کامیون و خودروهای حمل نفر با چراغ روشن شبانه در عقبه ها به سمت خط حرکت کنیم و برگردیم. خودمان هم از این کار عجیب و غریب که دستور فرماندهی بود درمانده بودیم. این کار هیچ ارتباطی با تخریب نداشت، ولی وقتی فرمانده تیپ شبانه هم نیروها را در عقبه تیپ جمع کرد فهمیدیم که آن جنگی که در آن نقل و نبات خیرات نمی کنند به چه تنگنایی رسیده است. آن شب همه چیز با گذشته هایی که در جنگ دیده بودیم متفاوت بود. حاج حسین همدانی فرمانده تیپ یک قبضه کلاش قنداق تاشو روی دوش انداخته بود و همه فرمانده گردان ها مثل نیروهای پیاده به خودشان فانوسقه و قمقمه و نارنجک بسته بودند. نگرانی در سیمای تک تک بچه ها موج می زد. فرمانده تیپ یک بلنگوی دستی برداشت و مقابل جمع ایستاد. ابتدا سوره والعادیات را خواند و سپس گفت خبر رسیدی که عراقی ها لشکر آشورا را در آن سوی رودخانه دجله محاصره کرده اند و با دست به سمت هور و منطقه عملیاتی بدر اشاره کرد و گفت هور کربلای ماست و امشب شب آشورای ما. عراقی ها با تانک روی پیکر شهدا می روند و بالای سر آنها هلهله و پایکوبی می کنند. مگر در ظهر آشورا اتفاقی غیر از این افتاد؟ امشب ما همه یکی هستیم و هر کس مختار است که به جلو بیاید و یا همینجا بماند، اما اگر کسی می آید شهادت او قطعی است. این راه بدون برگشت است، مثل راه مولایمان حسین علیه السلام. بعد از سخنرانی آتشین و عاشورایی حاج حسین همدانی ولوله ای افتاد و قیامتی شد. تازه فهمیدیم که آن چراغ روشن رفتنها برای فریب دشمن بوده که چندان مؤثر واقع نشده است. همانجا حسن ترک با آن صوت دلنشین و سوز دل زیارت عاشورا را خواند. جانها مثل مرغان از قفس رهیده شوق پرواز گرفتند و هر کس به سمتی رفت و با خودش خلوت کرد. من هم وصیت نامه نوشتم و کوله پشتیم را بستم و سلاح گرفتم. آن شب همه تولد دوباره یافتند. اگرچه عده قلیلی در همان تاریکی کنج عافیت گزیدند، اما می دیدم آنها هم اشک می ریزند. سوار تویوتاها و کامیونها شدیم، اما این بار ایزایی و برای فریب به سمت خط حرکت نمی کردیم. نزدیک هور که رسیدیم منتظر قایق ها ماندیم تا اینکه خبر آمد برگردید. حالا کسی پای برگشتن نداشت. باز هم متحیر و درمانده بودند که چرا باید برگردیم؟ دوباره چه اتفاقی افتاده است؟ فقط اینقدر می فهمیدیم که باید تابع تکلیف باشیم. وقتی برگشتیم گفتند که همه تیپ‌ها و لشکرهای سپاه حس و حالی مشابه ما داشتند و سازمان رزم همه یگانها به هم خورده و همه داوطلب بودند که به هر شکلی خودشان را برای شکستن محاصره لشکرهای درگیر در کنار دجله و آنجا برسانند و کسی این خبر را به حضرت امام رسانیده و امام فرموده است که بر احساسات و عواطف خودتان مسلط باشید و زمان همچنان برای جهاد باقی است. سال 1364 به پادگان شهدا برگشتم و جعبه مارگیریم را برداشتم و برای مدتی دوباره به کار آموزش تخریب در گردانهای پاسداری مشغول شدم. حالا تجربیات کار عملی در کوهستان و دشت را در غرب و جنوب به حدی کسب کرده بودم که دیگر نمی توانستم به بهانه کسب تجربه مسئولین پادگان را برای رفتن به جبهه متقاعد کنم، اگرچه زمینه یادگیری با ورود مین‌های جدید در جنگ و روش‌های ابتکاری همچنان باز بود. گاهی به کرمانشاه می رفتم و از طریق علی عاصمی که مسئول تخریب قرارگاه نجف بود از آخرین یافته‌های تخریب خبردار می شدم. او محوری ترین فرمانده تیپ تخریب در سرتاسر جبهه های غرب بود که به محض دست یافتن رزمندگان به مین‌های غنیمتی جدید در جبهه مشخصات آن را مکتوب می کرد و به رده‌های تحت امر خود از جمله به ما در منطقه غرب می داد. عاصمی عقیده داشت که نام این مین جدید باید به نام خونسا کننده آن ثبت و حتی نامگذاری شود. تخریبچی یابنده مین به ذوق خود و بیشتر بر اساس شکل و شمایل ظاهری مین نامی روی مین میگذاشت، مثل مین گوشکوبی، مین قمقمه‌ای، مین سوسکی و اسمهایی از این دست. همین کار علی عاصمی را در غرب حسین کربلایی و معاونش مجید صلواتیان در جنوب انجام می‌دادند. آنها نیز به محض کشف یک مین نو و یا رسیدن به یک تجربه جدید همان را جزوه می‌کردند و برای تخریبچیان غرب می‌فرستادند. با این روش آموزش‌ها به روز و دقیق و کارشناسی می‌شد. در واقع آموزش‌ها تابعی از امکانات جدید دشمن بود و البته دامنه کار معرفی شناسایی و خونساسازی فقط به مین‌های جدید عراقی‌ها ختم نمی‌شد. انواع بمب‌های عراقی که از زیر هواپیماها رها می شدند در صورت عمل نکردن سوژه خوبی برای مطالعه و خنثی‌سازی بودند. اتفاقا علی عاصمی از طریق یکی از همین بمب‌های خنثی‌نشده آسمانی شد.